بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت اهل تقوا و الیقین. خب استمون در این بود چه چیزایی سبب ضعف بدن میشه. گفتیم یکیش میته خوردنه، بدن رو ضعیف میکنه، نحیف میکنه، لاغری مفرط میاره، نسل آدمی رو قطع میکنه. یکی دیگه از چیزایی که بدن رو نحیف و زرد و زار میکنه شرب خمره، خوردن مسکراته و مضرات مختلف داره، از جمله این که نور انسانی و نور ایمانی و نور اعمال صحیح رو از بین میبره. یکی دیگه از چیزهایی که بدن رو نحیف میکنه و مریض احوال میکنه و زرد و زار، خاک خوریه. با این که ذاتن خاک پاکه اما خاک خوری حرامه. حالا چه میخواد زن حامله باشه از باب ویار، چه غیر اون باشه، شخصی باشه، بچهی باشه که ویتامین های بیش کمه، فرق نمی کنه. بزرگتر و فردی که متوجه باید مانع خاک خوری بشه. یکی دیگه از چیزایی که امروز میخواییم بگیم در صفحه 500، کسایی که عمدن شام نمیخورن، یا هر سایت اینترنت یا هر دکتری در داخل و خارج از کشور که به شما بگه صبحانه نخور یا شام نخور، نمیدونم برای اینکه اضافه وزنت کاهش پیدا کنه یا چاقی مفرطت کاهش پیدا کنه یا بدنت رو فرم بیاد، یا خائنه یا جاهله. شام نخوردن سبب میشه که ضعف عمومی بر بدن عارض شود، حالتای اختلال در خواب میاره. بله کسایی که شام چرب و چلیست یا سرخ کردنی یا شام دیر وقت میخونن یا سنگین میخونن یا پرخوری میکنن، بله اونا کار بدی میکنن. ولی اصل شام خوردن حتما باید تو جیره غذایی باشه. بله هر کسی طبق بدن خودش، مقتضای نیاز بدن خودش و سن خودش رو در نظر بگیره شام بخوره. از حیث زمان باید زمان عتمه و عین، یعنی وقتی که نماز عشا خوندی یه مختصر تعقیبات خوندی، شامت زود بخور، اول شب باشه، نه بذاری 12، 11، 1 نصف شب شام بخوری، اونم چرب و چیلیست، بعد همجور بغل شام بخوابی، اون دین نمیگه. بذار شام رو باید زود خورد و مقداری بعد از شام راه رفت، بعدن میخوای استراحت کنی باید قبل خواب دستشویی هم بری. این ریتم اسلام ولایه. پس هر دکتری که بگه شام از ریشه نخور یا صبحانه از ریشه نخور، از حرفا، همه حرفاشون غلطه. وقتی که زمان میگذره بعد کم کم میفهمن که اشتباه کردن. حالا خودشون میگن که اگر کسی مثلا صبحانه نخوره 9 تا بیماری میاره، این حرفا، حتی چربیای مضر خون افزایش پیدا میکنه، حتی ناشتایی نخوردن خودش چاقی میاره. و از اول دین میگفت که آقا صبحونه بخور صبح زود، شام بخور اول شب. هر کسی سنش در نظر بگیره، نیاز بدنش رو هم در نظر بگیره، پرخوری هم ممنوع، بدخوری و پفتلخوری هم ممنوع، با همون قیدهی که دین میگه. چون این یک شایعه تو کشور، من یکم بیشتر روش وایستادم. پس یکی از اسباب ضعف و از مکروهات، دیروز سه تا حراماشو گفتیم، میت خوردن حرامه، خاک خوری حرامه، شراب خوری حرامه. حالا میخواد هر نوع میتی باشه، هر نوع خاکی باشه، خاک خوری حرام، و هر نوع مسکری باشه، جامد باشه، مایع باشه، جدیدی باشه، قدیم باشه، فرق نمیکنه. این سه تا حرام بود، ضعف عمومی و نحیف بودن میاد. حالا مکروها، شام نخوردن. اول و خراب البدن ترک العشاء. اولین چیزی که بدن رو به سوی خرابی و نحیفی و درب داغونی میاره شام نخوردنه. انهدام بعضی روایات داره بدل و خراب، به جای اول و خراب اول و انهدام البدن ترک العشاء. علیکم السلام. بعضی روایات داره اگر کسی شب جمعه و شب شنبه دو شب پشت سر هم شام نخوره. علیکم السلام. اینجا تا 40 روز قواش بر نمیگرده، یعنی به قدری بدن ضعیف میشه که تا 40 روز قوای بدن تعمیر نمیشه. حالا بعضی علما از جمله این آقا بحث کردن که آیا شب جمعه و شب شنبه یه خصوصیت زمانی داره؟ یه بند خدا نفهمیدم. میگن نه آقا خصوصیت زمانی معلوم نیست. خلاصه از باب ذکر مصداقه. دو تا مثال آقا زده. این کل حرفاش تا اینجا. و یکون ذکر لیلت السبت والاحد على سبیل المثال. زیایی گوید بگو نفهمیدم. نفهمیدی؟ نفهمیدم. نفهمیدی؟ نفهمیدیم. از ما خطبه ده که 14 معصومه سوال کن. بله عمو جان. باب علم که بسته نی، اما مولا صاحب زمان سوال کن. ولی کلن شام نخوردن بده، دو شب پشت سر هم آدم شام نخوره، بلاخص شب جمعه و شب شنبه تا 40 روز قواش به دست نمیاد. این معلوم میشه میتونی حمله بر کراهت شدید کن. شب شنبه و شب یک شنبه. بله بله، شب شنبه و شب یک شنبه. حالا اینها سنداش از وسائله. من تو ذهنم از محاسن برقی بود. محاسن برقی در سایت لزما خویی تو کتاب خونه دیدم. پس اون هم محاسن برقیه. حالا سندای آقا که آورده از جلد 16 17 وسایل شیعه آورده، چاپ اسلامیه، جلد 16 و 17 که مال معکولات و آشامیدنی هست، خوراکی هست. من تو ذهنم از محاسن برقی بود قسمت معکولات. شاید شیخ عباس قومی همجور که شما فرمودی اونم از محاسن آورده شد. میدونم اون باز چند تا روایت قاطی کرد. نه حالا تمام این حرفایی که زدیم باز اینجا برای تأکید بیشتر این که شام بخور، زودم بخور، حتی اگر 8 بتن، حتی اگر یه خرمای خشک باشه، ولی بدون شام سر بر بالین نگذار. قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تدع العشاء ولو على 8 بتن انی اخشی على امتی من ترك العشاء الهرم فان العشاء قوة الشیخ و الشاب. رها نکنید شام خوردن را گرچه بر یه دونه خرمای خشک باشه، خرمایی که خیلی شیرین نیست، کم رسیده است و خشکه. ببین چقدر مردم رغبت ندارن. میگه اگر هیچی هم تو بساطت نیست یک دونه خرما هم شده بخور، ولو تازه خرماش اینجوری باشه. چون من ترس دارم، اخشی از خشیت میادم. یه بار میگی ترس، یه بار میگه جبنه ترسو هم، ای که به مفت نمیاد. یه بار میگه وجله، ترس طبیعی دارم. ای خوبه، تازه شده مثل موجودات زنده دیگه که دفاع از حریمشون میکنن به خاطر ترس طبیعی، اشکال نداره. دنبال آب و آذوقه میگردن به خاطر ترس طبیعی، اشکال نداره. اما همین وجله گاهی طبیعت ثانوی میشه برای مؤمنی. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این دیگه از جونوری رو بالاتر ها شد. انسان فعال، فکر متمرکز به عقل کاربردی و ایمان بارور. ذکر الله وجلت قلوبهم. یه بار دیگه میگی حاج آقا ترس من نه ترسو بودنه، ترسم کاذب نی، نه ترس طبیعیه، نه به طبیعت اولیه نه ثانویه، نه ترس من از روی آگاهیه. چون علم و آگاهی به این مسئله دارم، اگه اینجوری رفتار نکنم خوف دارم. خوف یعنی ترس آگاهانه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. لذا امام خمینی همیشه واژه خوف میاره تو سخنرانیاش. شما نگاه کنید اگر اینجوری رفتار نشه، خوف این دارم اینجوری، اگر ملت این کارو نکنه خوف این، ترس آگاهانه، نه طبیعیه نه ترسو بودنه، آگاهانه. این ترس آگاهانه، این ترس آگاهانه در فکر و اندیشه است، اما در ظاهر نمودار نیست که بفهمی طرف ترس آگاهانه داره. این شد خوف. یک بار دیگه همین ترس آگاهانه در ظاهر هم جلوه میکنه، مثل اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی که وضو میگرفتن اسفرار الوجه از شدت خوف از خدا رنگ چهرهشون زرد میشه. بعد آقای چه حالته؟ میخوام برم در مقابل خدا وایسم. خب ببین این ترس آگاهانه در ظاهر جلوه میکنه، اینو میگیم خشیت. یا امام سجاد علیه السلام که مثلا نماز میخوندن، تو روایات داره شیعه و سنی، مثلا نماز دارشونو میخوندن، از شدت خوف از خدا میل از دیدینا تو نماز خیس چلیس عرق میشه. بعد مثلا نماز بعدی که مثلا نماز عصر بخونه، این دشتش عربی پیرانش عوض میکنه. اینو میگیم چی عمو جان؟ میگیم خشیت. پس خشیت ترس آگاهانه است که در ظاهر جلوه میکنه. خوب گرفتی اینا؟ حالا اون روایات دیگه، ان اخوف ما اخافی علی امتی، ان اخوف ما اخاف علی امتی، اونی که از همه بیشتر منو به ترس آگاهانه وا میداره نسبت به امت اسلامی، نه مدل مطلبه. حالا یه روز یادم بندازین دفتر جلد آبی بیا، همه اونا رو با سند نوشتم در نه مطلب که پیغمبر اینجوری فرموده. حالا همون پیغمبر ترس آگاهانش در ظاهرم جلوه کرده، انی اخشی علی امتی، ترس آگاهانه دارم در ظاهرم جلوه کرده، امت اسلامی اگر به دیکته یهود عمل کند یا به گفتار دانشمندان غیر متعهد، متخصصین غیر متعهد، متخصصین فریبکا، دست تو آخر دشمن، من ترس آگاهانه دارم در ظاهر من جلوه میکنه که مسلمان ها امتم دنبال روی دانشمندایی کنن که غیر متعهدم. بعد هر چرت و پرتی که یهود میگوید پول به جیب بزنه تو تجارت جهانی به نفع او باشه، چه بلایی به سر مسلمان میاد به این دیگه کار نداره، هر چی که اون میگه اینم میگه. مردم هم که اکثرشون عوام هم یا درسی هم که خوندن ظاهر پزشکیه، تصاحب فهمیدین ها، به اثرات سوء داروها آگاهی ندارن یا به اثرات سوء بعضی اعمال آگاهی ندارن. اکثر مردم مثل صبحانه نخوردن، مثل شام نخوردن، که من اینا رو در اولای کتاب تو اون سی دی ها اگر نگاه کنید همه اینا رو اولای کتاب ما حاشیه به این کتاب زدیم که اینجا حاشیه که کسی که صبحانه نخوره 9 تا بیماری میاره، اینا همه گفتیم تو نواره هم زد شد. بعد از کتاب شیعه هم گفتیم بحث روایت لقمت الصباح مسمار البدن، این فقط روایتش در مرآت الکماله، تو بقیه کتاب های روایی پیدا نمی. اینا رو توضیح دادیم مؤمنا. خواستم این واژه خشیت رو خوب تصور کنیم. این که مثلا قرآن میگه انما یخش الله من عباد العالم، واژه خشیت رو خوب تصور کن، با اون مراتب قبلی ترس با همه فرق میکنه. حالا پیغمبر اکرم که ترس آگاهانه داره در ظاهرش هم جلوه میکنه نسبت به امت اسلامی که به دیکته یهود و تراشی یهود عمل میکنه، وقت پیری زودرس عارضش میشه، یعنی بدن سریعا قرادبه میشه، پیر سنی پیر شناسنامهی نشده، ولی پیری زودرس انواع اعضا و دستگاه های بدن دوچار میشه. پیری زودرس که فقط سفید شدن مو نیست، اعضا و دستگاه های بدن تونتون لشتاکسی میشه، به اصطلاح مکانیکی یا تقان میزنه، بربرین خورد میکنه، نشری روغن داره، دیسکاش میدونه بیرون میلن کج میشه. این هم مکانیکا دلشو خوش. من ترک العشاء الهرمه، هرم با هی دو چشم یعنی پیری زودرس، یعنی پیری فیزیولوژی میاره، یعنی طول عمره مفیده، با بازده مفیده هر عضو و دستگاه بدن و کل بدن رو میاره پایین، از حالت ماکسیمومی مینیمومی تبدیل میکنه، از حالت سعودی و فعالیت به نوع صحیح به طرف کندی و کمکارآیی یا عدم کارآیی تبدیل میکنه. از حیث حرکات صحیح چرخش آناتومی حرکت رو برعکس میکنه، حرکتاش ناموزون میشه، نامتناسب میشه، گفتاری باشه، بحثای داخلی باشه، حتی متابولیسمی یا سوخت و سازی باشه، یا حرکات ظاهری رفت و آمد باشه، سریعتر دچار بیماری عدم تعادل در حرکت میشه که قبلنا بحث پارکینسون و بیشترش باز بعدا بحث میکنم. پس پیری زود رسمیه. فان العشاء، شام زود بخوری، به مقدار لازم بخوری، طبق نیاز بدنت بخوری، قوت و شیخ و شاب توان بدن رو افزایش میده به نوع بالقوه، و وقتی که میخوای از این بدنت کار بکشی در قسمت جنبشی، این نیروی نهفته رو داری، پتانسیل رو داری که بعد تبدیل به جنبشی میشه. اگر بالقوه نیرو و توان و انرژی لازم و حرارت لازم رو نداشته باشی، کار صحیح به مقدار لازم از این صادر نمیشه. هر کار صحیحی که دوست داری بگو، مثلا میخوای گوش بدی، خوب گوشت ضعیف شده، بحث غذای داغ دیروز توضیح دادم، میخوای من کتاب مطالعه کنی، چشم درد میگیره، اینجا بکنی اینجا شوخی نمو، اینا همه مدار برو تو کتاب خونه متوجه میشی، همه تو کتاب خونه، بعضی همهش اینجوری جمع کن، قوت کمر نشوی، کمر ضعیف بشه، هی وجه برو اینجا. من گاهایی که زیاد نشستم یه جایی بسه درس یا مطالعه، دیگه کمرم درد میگیره، هی این پا اون پا میشه، گاهی ممکنه 20 بار تو یک ساعت خودم جا بجا کن. ببینیم، اما تا توان بدن ضعیف میشه کار صحیح کم میشه. همین قدرتی که رو پات وایسی باید قیام تو نماز داشته باشی نداره، اینجوری اینو منار جمجمه تکمو، میخوای بلنشی یه کم میری جلو یه کم میری دنده عقب، بعد میخوای بلنشی، دیدی پیرمرد پیرزن ها چرا ایبر ایبر میشه، همه زلزل همون، همه اگه توان بدن داشته باشه همه اعضا جوارد ریگلاژ باشه، مبحث مایعات مفصلی، مبحث دیسکا، مبحث تراز، مبحث تاندونا، راحت میری سجده، راحت هم بلند میشی، دیگه این همه ایوری بر نمیخواد بری که آدم یک کجو کنجول بشه. پس ان العشاء، شام مفید یعنی شامی که زود بخوری، به مقدار لازم بخوری، به تناسب سنت مصرف کنی، قوت و شیخ پیرمرد و پیرزن، و شاب جوان و نوجوانه. حتی بعضی روایات داره مؤمنا، این مثلی که تو منطقه عراق باشه، ابوالحسن امام علی علیه السلام علی الظاهر میگه شام رو ترک نکن ولو به کعتن، کعک یه نونای خشکی هست ایجوری که دست دارم میکنن به همین طول و عرض، انشالله نجف اشرف تشریف بریم، میگن کعک بیمزه هم اصلا از آرده، یکم هم قد داره، اینه میگن کعک، گاهی تو چای شیرینشو میزن میخوان، گاهی تو شیرشو میزن میخوان، زود به خودش میگیره و زود در بیاری، اگه یکم نگذاری تو چاییت ولو میشه. حالا میگه ولو یک دونه کعک نداشته باشی، یه کعک کوچولو داشته باشی، مثلا یه تیکه کعک، میگه شام خوردن رو ترک نکن ولو به یک تیکه کعک کوچولو باشه، به قول ایرانی ها ولو به یه تیکه نون سوخاری باشه، سوخاری نمی، این پنیر لیقوانه خشک سوخاری باشه، به قول خاجربی ها ولو به نصف پادرازی باشه، پادرازی چرا خاجربی باشه، اینم پادرازی، مثال مختلف بزنیم. پس لا يدع العشاء ولو به کعکتن کعکتن او خط آخر او کعکتن بنویس کعک تکه نان خشک در کشور عراق هست مدلش هم گفتم چجوری و در ایران نان سوخاری گویند بحث نمک یخدو بحث شکر یخدو جون میده واسه بیماری قندی خشکنه یا کسایی که لیزی معده دارن ترشا دارن یا معدهشون لیزه یکم سوپ میخوره آش میخوره دلش درد میگیره نفخ شکم ندارن معدهشون لیزه این نونای خشک بسیار خوبه یک هفته است که بخوره خوب میشه یا کسایی که طلبه دانشجویان سر درس‌ها اینا وسطای روز که اینجاشون درد میگیره قسمت هشتی زیر دو دنده است میگه اسید معده زیادش یه کعک بخوره دو تا پادرازی بخوره یا دو تیکه نون سوخاری بخوره ربع ساعت نمیشه دردش ساکت میشه خب معلوم شد مؤمنان حالا میگه شام خوردن رو ترک نکن ولو به کعکتن و کان یقول انه قوت للجسم توان بدن رو بالا میبره جسم یعنی صورت و هیکل و بدن توان جسمی رو بالا میبره و تقدم فی کلام النبی الاکتفا بالحشفه التي حشفه چی بود روایتی که قبل خوندم خرمای خشک هیه اون حشفه التمره الصلبه التي لا حلاوه فيها شیرینی نداره هنوز خوب رسیده نشد بعضی روایات میگه ترک العشاء محرمتون ترک شام خوردن زود به مقدار لازم منهدم کننده بدن یعنی پیری زودرس می آوره ببین اصطلاح محرمتون یا حرمتون یا حاشیه‌ای که ما زدیم مثلا به کتاب از کتاب تحف العقول حسن ابن شعبت الحرانی میگه پیری زودرس میاره حالا تو قسمت گوشت توضیح میده خب میگن اینا این اصطلاحات خودمونه حالا خارجی‌ها یه فرش دادن میگن پیری زودرس یعنی همین محرمتون حرم با هد و چشم حالا حاج آقا بله گفتی شام بخور گفتم چشم کی شام رو بخورم میگیم اگر میخوای به سنن نبیین عمل کنی شامتو زود بخور یعنی نماز عشاتی که خوندی اول شب تعقیباتم یکم خوندی حالا بعد از تعقیبات نماز عشا و تیره اینا هم خونی حالا دیگه برو سر شام خوردن امیر المؤمنین علیه السلام قال عشاء النبیین بعد العتمت فلا تدع العشاء فإن ترک العشاء خراب البدن یک جای به جای خراب یه لفظ دیگه میگفت انهدام شام خوردن نبیین ها خوب اینو دقت کن نبیین یعنی چی همون یعنی تمام منتخبین خدا یعنی 124,000 پیغمبر که از این 124,000 پیغمبر 303 تاش رسولن وقتی نبیین شامشون اینه همه 124,000 خب 303 تا رسول بین 124,000 حتما هم همینجوره دیگه یعنی هم خودش شام اینجوری میخورده هم به دیگران میگفته شام اینجوری بخورین اونم 303 تا اینا رسول از این 303 تای رسول 5 تاش اولوالعزم میشه به دلیل اولویت به دلیل اولویت به تصاعد حسابی به تصاعد هندسی معلوم شده همون جان چی شد خواهم رو روایات فکر کنید هم زود ترجمه نکن عشاء النبیین 124,000 نبی منتخب خدا 303 تاش رسول هم اینا روایاتش پارسال استتون گفتن خب یقینا رسول منتخب هست وظیفش تبلیغ صحیح هم هست هم خودش درست عمل کرده هم به دیگران گفته باز از این 303 تا رسول 5 تاش هم اولوالعزم هم. حالا گل سرسبد همه انبیاء و مرسلین و اولوالعزم ها این پیغمبر خاتم پس این امت مرحومه بدون هیچ شک و شبهه‌ای و کل مردم دنیا باید دین و مذهبی که هستن تمام منتخبین خدا دارن میگن شام ترک نکن. حالا این دکترها چه غلطی میکنن از قرب و شرق که به خاطر کاهش وزن یا چاقی مفرد یا بعضی چیزای جیبی منع میکنن از اینکه طرف اصلا شام نخوره؟ بله یک بیماریای خاصی هست، مثلا جراحیای چنین و چنان کرده، چند واحد خون رفته، چند واحد خون زده، حالا برای مدت زمانی مثلا میگیم سرم غذایی وصل بشه. اما اینکه ما کل مردم هر کی یک کم اضافه وزن داره یا چاقی داره بگیم شام نخور یا بگیم صبحانه نخور، این غلط مشهوره، به دیکته دشمنه، هیچ ربطی به دین ولایی و پزشکی مدرن و قدیم نداره. فهمه 303 اون یارای امام زمان 313 تا وقت ظهور، اما مرسلین 303 تا نقطه بذار وسط. اینا همه در اول لعالی ابن عبی جمهور احسایی جلد 1 روایات همه همون چیز اقص. یکم رو نبیین وایستدم. عشاء النبیین بعد العتمه فلا تدع العشاء، نهی میکنه. خب الا اینم تدعو، نفیه در نفی اثبات، یعنی حتما شام بخور. فان ترک العشاء خراب البدن، الامامو که والد رحیم، دلسوز رو آگاهیه، دوستیش به نوع ودود رعوفه. حالا میگه شام خوردن ترک نکنی، شامت هم زود بخور، به مقدار لازم طبق نیاز بدنت بخور، چون اگر شام خوردن به این نحوه رو ترک کنی خراب البدن، بدن دچار انواع خرابی ها میشه، یعنی زایع میشه، قر و دبه میشه، انواع بیماری ها به انسان رو میاره. حتی تو روایات میگه بدخوابی میاره. حالا مشکلات بدخوابی و اختلال در خواب در آخر زمان خیلی شایعه. حتی تو روایات میگه اگر برای اینکه خوابتون راحت باشه شام اینطوری که گفتیم خوردی، بعدش یه پیاله ماست شیرین بخور یا یک لیوان دوغ شیرین بخور تا خواب راحتی داشته باشی. قلب و شرق چی میگه؟ بنداز بالا قرصای خواب آور، دمش مسکنه، طرف رو معتاد میکنه. یکی دیگه از چیزهایی که مکروه هم هست و بدن رو خراب میکنه این که آب سرد تگری رو بدن بریزی. حالا نمیدونم چرا رادیو تلویزیون گاهی هم تو تلویزیون نشون میده که فلان آدم فلان آدم شیرجه میزنه تو یخا میره تو آب و یا فلان سونا و فلان سونا. حالا هر کسی هر غلطی میکنه تو داخل و خارج کشور ما که نباید نشون بدیم. پس آب سرد تگری یه مرتبه رو بدن بریزیم، خب این بدن رو ضعیف میکنه. بعضی روایات میگه ممکنه موت فاجعه بیاره. حالا خنگای قلب و شرق اینو گفتن، حالا ما هم باید تو ایران تکرار کنیم؟ مثلا تو سونای داغ داغ خشک میره بپره تو استخر تگری، چه خنگی هم. مثل که این یخ یخ باشه وسط یخبندون 10 درجه زیر سر، بعد یک برتره توش آبجوش بریزی، توخ توخ میشه، خورد میشه، همون بدنت هم اینجوری منهدم میشه، ضربه های کاری به بدن میزن. آدم نباید جو زده بشه، 100 تا سگ هار آدم گاز بکنن درد آسیبش کمتر از اینه که آدم جو زده بشه، از روی جهالت یا غفلت زدگی موجی بشه. ولا تصبن علیک الماء البارد، آب تگری، فانه یضعف البدن یا یضعف البدن، بدن رو ضعیف میکنه. دشمن همینه میخواد، دشمن سلامتی امت مسلمان رو نمیخواد، دشمن همیشه مریض احوالی و پکری مسلمان ها رو میخواد، میخواد مسلمان ها همجور دربست، هر چرندی که اونا میگن مسلمان ها گوش بدن عمل کن. استقلال فکری، استقلال در تحقیق و پژوهش، علوم هر کسی از غرب و شرق، علومش، نه جو کاذب درست کردن، نه ریزش اطلاعات کاذب از فرضیه و نظریه، نه. یه مسلمون پیرو ولایت اهل تحقیق و پژوهشه، نه اینکه جو زده بشه زیر ریزش اطلاعات راه را از چاگون کنه. حق از باطل جدا نکنه، سود و زیانش تشخیص نده، توان و ضعفش تشخیص نده، به خاطر قفلت زدگی خودش رو ضعیف کنه. وقت دشمن توانمند بر او غلبه کن، بعدم فیگور بگیرن. من بارها خودم شنیدم هی فیگور میگیرن این غربی شرقی ها، حتی همین انگلیسی های موزی میگن این خاورمیانه ها، جهان سومی ها، مخصوصا کشورهای مسلمون، اینا سوء تغذیه دارن، بلد نیستن، ما باید بیایم بهشون یاد بدیم. زکی همینقدر 57 سال یاد دادی، صحب جد آبادون زیادم است، نخواستیم تو یاد بدی که خرمه های درجه یک و چیزهای درجه یکی دیگه رو بلحته شما غربی ها میکنید. وقت سوقات و سه اینا یه مش نوشابه گازدار و آب میوه های شیمیایی و انواع اسانس های شیمیایی آوردی، اینا آب جوششون رو یا چای کمرنگشون رو با توت خشک و با عناب و با کشته زردالو و با خرما و این چیزا میخوردن، تو ازش جایگزینش قند و شکر کردی، مردم مبتلا کردی به سکته های قلبی عروقی، به سکته های مغزی، به تورم پروستات، به ناراحتی دانه رحم، اینا به تسلل شرائین، افت حافظه، افت خلاقیت، اینا همه خباثت های انگلیس موزیه. این مردم مثل آدم غذا میخوردن، هی تو اومدی جوش شیرین قاطی این شیر میرا کردی، تو ماست مردم جوش شیرین است، تو شیر مردم جوش شیرین است، شیر خشک میزنن آب قاطیش میکنن به اسم شیر گاو میفروشن، این همه کار انگلیس موزیه. یعنی که دیدش ظاهریه، آه سرمایه داری که جمال اسکن عشق است، به درک مردم مریض بشن، عملاشون اینه میگه، عملاشون مثلا مارکای مختلف شیر خوش میفروشن، کلکای مختلف میزنن که زنان شما شیر تو پستون نداشته باشن، گاهی فرهنگ سازی غلط میکنه، میگه به بچه شیر نده تو اندامت به هم نخوره، اما نمیگه من کار خباثت آمیز میکنم، هم به بچه ظلم میکنم. بحث شیر آغاز که بیمه عمر بچه است، بچه تونتون مریض میشه هی برو دارو بخور. خود زنی که به بچه شیر نده ابتلا به سرطان پستان و سینه درش درصدش بالاست، هم به مادر بچه خیانت کنه، هم به بچه خیانت میکنه، هم شوهر در به در چند شیفته باید کار کنه که پول قوطی شیرها رو در بیاره. شیر خوشکار هم خیانت های زیرزیرکیه انگلیسی های موزیان، یکی دوتا نیست مؤمنا، زمانش ها گاهی تا 48 ساعت این بچه تو بیمارستان های ملی، من خودم شاهد بودم بعضی بیمارستان، مثل بیمارستان مهر، درایی یخچال تهران، قلک، گاهی تا 48 ساعت بچه مردم به مادرش نمیدادن، میدادن این شیر سنگینه، بودن چیه همون شیر خشکای خارجی، تو چیه میگن بچه نمیدادن. پس متخصص غیر متعهد، دانشمند فاسق، اینا مهره های یهودن، یعنی هر چیزی که دشمن خارجی دیکته میکنه اینا عمل میکنن. بله بعضی بیماری های خاص هست اونا هم میشه درمان کرد، مثلا اگر پروتئین در ادرار باشه، یا مثلا کسی به قند شیر، به قند لاکتوز حساسیت داشته باشه، حالا اونا چه باید درمان کنیم؟ نه اینکه این بچه رو یا این مادر رو معتاد کنیم به شیر خشک. خب معلوم شد مؤمنا صب الماء البارد على البدن في الحمام، حمام قربون شیخ انصاری بن، حمام میگه از حمیم میاد، خدا رحمت کنه آیت الله بنی هاشمی، حمام از حمیم میاد، یعنی آب داغ سوزان، کسی اونجا بول کنه چجور مکروهه، مثل خزینه حمام قدیما که بود، یا حوضچه های آبی که آب میریختن خوش میشد، یا زیر دوش که آب داغ میاد چجور یکره. حالا ببین میگه حمام یعنی جایی که گرم و سوزانه، حالا چه بخار آب داغ داره چه نه داغ نیست، گرم و خشکه، چه سونای مرطوب باشه حرارت بالا، چه سونای خشک باشه. حالا بعد بیای چیکار کنی؟ بر خودت آب سرد بریزی، دوش آب سرد که رو خودت باز کنی، یا یه مقدار شیرجه بزنی تو استخ آب سرد، لفظا رو خوب دقت کنی، همجوری ترجمه نکنی حمو، اینجوری ترجمه نکنی و بگی حاج آقا چل لیتا بستونه آب لوله شیلنگ رو خودم گرفتم، این که اینه نمیگه عمو، این لفظا رو دقت کنی، میگه حمام، کن. یعنی جایی که آب حمیم، آب داغ سوزان ریختی رو خودت، بعدش آب سرد رو خودت نریزی، این خراب البدن یا ضعف البدن، بدنتو ضعیف میکنه. نه، تابستون حرارت محیط زیاده، حرارت بدنم بالاست، خب برای کاهش فشار خون کف پاتو با آب سرد بشوری، فشار خون کاهش پیدا کنه. یکی از مستحبات دین چی همون قبل هر وضو کف پاتو بشوری، خیلی فواید داره برای چشم و چی و چی. حالا مباحث خودم، یکیش اینه که فشار خون کاهش پیدا کنه، هم پات تمیز میشه و یه عرق نمیده، هم فشار خونت کاهش پیدا کنه. سرد متعارف ها، این همین آب لوله، اما تو چله تابستون بغل بخاری چلیس عرقی پلی کرده بری وسط حیات آب شیلنگ رو خواهد بگیری، یا مثل بعضی خنگاگای تلویزیون نشون میده شیجه میزنه تو آب یخ. حالا بابا جون یه بار میبینی اون بنده خدا بچه اسکیموه یا مال وسط جنگلای سیبریه، اون دیگه قدرت خدا زیر پوستش لایه چربی داره. پس ما فهمیدیم عمو جان سردی رو به اون ور یا حرارت به این ور نمیاره، نظیر مایه قباد گرفت عمو جان. اما این بنده های خدایی که معتدل شمالی هستن مثل من و شما و اینا، ما بریم عدد وره اونه داریم، اولین ضربه که میزنه قلنج کلیه به نوع شدید میگیری، کلیهات از دست میدی، اولین عضو بدن که سریعا سرما میخوره جفت کلیهاته. این چه کاری هم؟ من این کار بعضی ها انجام میدم، نمیخوام اسم ببرم، چند طبقه سونا داره اول فهم از عباسی ما چه؟ تو سیاست نه. ولا تصبن علیک الماء البارد فانه یضعف البدن. خب بله بله، ببینیم مؤمنا اون یکی که سال آقا خارج کرد، حالا روایت همه، اگر آدم حرارت محیط زیاده مثل چله تابستون، اونایی که مکه رفتن، مدینه رفتن، کربلا نجف رفتن دیگه میدونن من چی میگم، از سر کلت عرق میز، حالا شب میخوای نماز شب بخونی، حالا میری تو فرات یه قسلی میکنی بعد میای نماز میخونی، اینجا نشاط میاره. زم آب عادی متعارف بعد از او تابش حرارت محیط به طور هر دوش طبیعی ها، میگه اینجا نشاط طبیعی میاره. گاهی امیرالمومنین علیه السلام چله تابستون تصاف فهمیده تو فرات غسل میکرد بعد میام نماز شبشه میخوند تا نشاط برای عبادت داشته باشه. گرفتی حرفا رو؟ خیلی دقت کن، نه که الان چله زمستونه بری وسط حیات وایسی آب شلنگ لوله سرد رو سرت بگیری، قندیل میشه تو اتاق، قندیل میشه. 10 دقیقه تو 20 درجه وایسی چوب خوش میشه، 10 دقیقه. و روا و اقتصاد امیر المؤمنین علیه السلام فی الفرات طلبن للنشاط فی صلات اللیل فلا بد من تخصیص ذالک عند دخول الحمام ای فی موردا، و اون همه توضیحاتی که دادم بقیهش باشه مؤمنا فردا. یه چیزای دیگه هم می‌خواستیم در بحث ژنتیک بگیم، بحث سیاسی هم ان شاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. ترس طبیعی و جلد، ترس طبیعی طبیعیش من میگم تو کتاب های لغت میگه ترس، کتاب صرف شرح نظام تو صرف خوندین و جله یا و جلو اینا، اینا را من از کل کتاب ها که در آوردم اینجوری آسون ده شما میگم، یعنی هم لغت ها رو هم روایت ها رو همه رو با هم. نه نه و اون طبیعت ثانویش آگاهیه، آگاهی با فکر، اما طبیعت اولیه دفاع از حریم این غریزیه، ترس طبیعیه، اشکال هم نداره.
خبری نشده از جوانوز.